معظم رهبری هم یه روز در جریان دانش آموختگی افسران ارتش اعلام کردن تو دانشگاه پدافند که این امنیت بسیار بسیار با سختی برای مردم عراق به دست اومده و نیازمند اون هستش که مردم برای حفظ اون کوشش کنن و اجازه ندن که بالاخره بعضی مجتواران و آتش بیاران معرکه مثل رژیم قاسم صهیونیستی و حکومت آل سعود شوخ مرتجع عرب و کشورهای غربی که بالاخره سودی از این استشاشات میبرن انشالله ناکام بمونن.
آقای دکتر عذر میخوام فرمایشتون قطع میکنم، ما حدود 1 دقیقه و 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم، میخوام درباره لبنان هم صحبت بکنید. با توجه به استعفای سعد حریری از نخست وزیر لبنان، تحولات داخلی لبنان به نظر شما به کدوم سمت و سو پیش خواهد رفت؟
ببینید کشور لبنان یه مقدار به سر جغرافی سیاسیش و اقتصادیش با کشور عراق فرق میکنه.
بله.
توی لبنان سهمیه توایفه که قواره و بدنه دولت لبنان تشکیل میده. مردم لبنان ناامید از این نیستن که مشکلاتشون حل میشه، ناامید نیستن، امیدوارن. ولی خب طبق گفته ها و اطلاعاتی که از بسر و جامعه لبنان به دست اومده، اونا میگن آقا اراده قوی تو کشور لبنان برای حل مشکلات اقتصادی ما توسط دولت مردان وجود نداره و ما باید دولت مردان رو قادر و به اصطلاح با قوتی رو بیاریم سر کار که اینا بتونن مشکلات ما رو حل بکنن. ببینید الان 1/3 مردم لبنان طبق اطلاعات واقعا تو فقر به سر میبرن.
بله.
و این اطلاعات جامعه مداری که دارم عرض میکنم اینا به روزه، 1/3 مردم لبنان متاسفانه تو فقرن و مشکلات اینا با اومدن دولت مردان قوی و قدر بالاخره حل خواهد شد.
بسیار.
بر این اساس می شود گفت که با توجه به آرامشی که فعلا تو جامعه لبنان به وجود آمده، تا حدودی با توجه به استعفای دولت آقای سعد حریری سالم داستانهایی داره.
بله.
تا حدودی آرامش به این کشور بازگشت.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر فرخنده پور. موسیقی پایانی برنامه ما هم رفت، ما دیگه فرصت نداریم. از شما خیلی سپاسگزارم، خداحافظی میکنم با شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان یکی دیگه از برنامه‌های در این هفته با ما همراه بودید، از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده و در این هفته دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. برمیگردیم به پخش رادیو تهران و همکار عزیزم جناب آقای تهرانی. خدا نگهدار شما.
ممنونم از آقای بهزادی فر، خسته نباشید میگم خدمتیشون و در این لحظه همراه میشیم با برنامه شطرنج با شیطان.
شطرنج با شیطان، شطرنج با شیطان. این آدم هست که کی شما آقاید کرد شیطان را حدیه خدا بنده هست.
شطرنج با شیطان از رادیو تهران.
مقام معظم رهبری برنامه دوم چشمانداز 20 ساله رو، برنامه 5 ساله رو ابلاغ کردن به دولت. محور اول بحث فرهنگی بود. در محور فرهنگی چند تا برنامهشون پیش بینی کردن. بند 4 برخورد با جریان‌های انحرافی و خرافات هستش. جریان‌های انحرافی و خرافات رو شناسایی و باهاش برخورد بکنیم. این میتونه یک استراتژی تلقی بشه و مردم هم آگاه باشن که بالاخره جریان‌های انحرافی توی مملکت شاید یه روزی
گریبانگیر
خودشون بشه، تو خونه‌شون بره، پشت در خونه‌شون باشه، بچه‌شون نشسته پشت اون کامپیوتر، بدون اینکه تو ذهن بچه‌شون رفته خیلی از این مسائل. این رو ما میتونیم عنوان بکنیم و براش برنامه احیانا داشته باشیم. از همه صاحب نظر و کارشناسا هم کمک گرفته بشه. بالاخره ما ضربه خوردیم از این قصه فرقه‌ها چند صد سال گذشته و این 15 سال اخیر که این فرقای نوظهور اومدن. حالا این فیلمی که ما احیانا اگه تلویزیونی آوردن اینجا برای شما عزیزان بگذاریم، خواهید دید که چجور وارد به اصطلاح ذهن و روح جوانها شدن یا خانواده‌ها شدن و تعاقب قضیه چی هستش. ابتدای بحث هم با شیطان باید شروع، یعنی اول آخر بحث ما ناگزیر به این میخوریم. اگر پای بهائیت و فرقه های دیگه و ابن تیمیه و نمیدونم این چیزا وسط بیاد، بالاخره بحث شیطان هست. شیطان منحرف کردش همه اینها رو که راه حق منحرف بشه. یعنی ما هر جا که فرقه ای هستش که جدا میکنه مسیر از مسیر الهی، شیطان پاش وسطه. من نظرم اینه که مطرح بشه
این محوریت موضوع جو بهش اشاره بکنیم. ولی ببین چون ما می‌خوایم بحث کاربردی باشه، به مردم میگیم فرقه چیه؟ اول بیایم تعریف علمی از فرقه بکنیم. بعد میگیم فرقه ها به چند دسته تقسیم میشن. فرقه های مذهبی داریم، فرقه های سیاسی داریم، فرقه های اقتصادی داریم، فرقه انرژی درمانی داریم. ما اول بیایم تعریف های علمی از اینا داشته باشیم، بعد بگیم اینا مثلا فرقه اقتصادی چیست، فرقه سیاسی چیست، فرقه مذهبی چیست. داخلش میدیم چیکار کنیم، مساحت هاشو بیان بکنیم. اگر بریم یه تعریف علمی بکنیم، بعد بیایم اینا رو مقایسه بکنیم. اصلا ما میزان رو بدیم دست مردم، شاخص های فرقه رو بگیم چیه، یه فرقه از چه ساختاری تشکیل شده، چه هدفی داره. چون فرقه ها کلا همشون دنبال پول، قدرت، شهوت هستن، دیگه هیچ چیز دیگه هم توشون وجود نداره.
از فرقه میخوای به شیطان برسید؟ من میگم از شیطان شناسی شما باید به فرقه برسید. من هدف شیطان همین تفرقه افکنی هستش. یعنی میگم یک شیطانی وجود داره که فرقه سازی میکنه و فرقه این به اصطلاح شکل و شمایل رو به خودش میگیره. اگر بحث شهوت هست، اینها همون شیطان است که ما گفتیم. یعنی از شیطان برسیم به اینکه شیطان قسم خورد دیگه، به اینکه بین انسان‌ها تفرقه ایجاد میکنه، دشمن میکنه انسان‌ها رو با هم دیگه. همین دشمنیشون فرقه سازی میشه، غیر از این که نیستش که. خداوند هم فرمود هادیانی میفرستیم برای شما. شیطان همون موقع شروع کرد که حرف انبیاء الهی گوش نشه، شاخصه هایی رو آورد که همون شاخصه ها رو تو فرقه ها میبینید. مثلا یکی عهد شکنی هستش، یکی متلاشی کردن خانواده هستش.
خب اینا آسیب هاشه،
آسیب ها. همین آسیبی که اول شیطان به آدم و حوا زد به عنوان یه زوج، اولین اقدامش متلاشی کردن یه زوج بودش. تمام فرقه ها همین هستش، متلاشی کردن زوج ها. اون رو یه گرایی اگر ما بتونیم ابتدا بدیم که شیطان اولین اقدامش تو نظام هستی بود که بین یه زوج اختلاف بندازه، اختلاف هم انداخت. رضا هم زوجه جوان گوششون بدهکار میشه و همین که بعد میگه آقا فرقه ها هم همین کارو کردن. فرقه ها میان زن از شوهر جدا میکنن، بچه از مادر جدا میکنن، پسر
شیطان و شیطان صفتان خیلی دور، خیلی نزدیکند. در اندیشه خود میپنداریم که ما کجا و انحراف شیطانی کجا؟ اما این گونه نپنداریم و نپندارید. آرام، گاهی دلنگیز و روح نواز، عقل و اعتقاد ما میشود هدف شیطان صفتان. تشکیلاتی برپا می شود و با سرعت ناگهانی گسترش می یابد. بعد نگاهی که می اندازیم از نزدیکان تا ناآشنایان، هر کس به شکلی، به راهی و به گونه‌ای به بند اسارت گرفتار آمده. اما این تلاش در پی چیست؟ چرا فرقه شکل می گیرد؟
چرا فرقه ها به وجود میان؟ و چرا گسترش پیدا میکنه؟ در جوامع انسانی انسانها دارای اندیشه هستند. همین که دارای اندیشه هستند و دارای فکر هستند، تصورشون این هستش که میتونن روی مسائلی که ادیان الهی رو اونها تکیه دارند و از طرف خداوند متعال اینها رو برای هدایت بشر آوردند، روی اینها طرح ارائه بدن و تغییراتی به وجود بیارن. این پایریزی فرقه ها میشه. یعنی فرقه ها تقریبا در انتهای سلسله ادیان الهی به وجود میاند. ابعاد مختلفی دارند. امکان داره یه فرقه‌ای به جهت مسائل سیاسی و حکومتی در بعضی کشورها به وجود بیاد که حکومت رو تقویت بکنه، مثل الان فرقه دالای لاما هستش که داره جهان رو به این سمت میبره که فقط از آمریکا دفاع بکنه و سیاست‌های اونها رو مورد تایید قرار بده. خب این دیگه یک فرقه تقریبا سیاسی است، اگرچه رنگ عرفانی به خودش گرفته و اگرچه میگه من به سیاست دخالتی ندارم، ولی در حقیقت داره تقویت اونها رو انجام. بعضی فرقه ها به جهت اینکه بگن ما بیشتر از دیگران میفهمیم برای رسیدن به خدا باید چه کارهایی رو انجام داد، میان سمت فرهنگی شدن و دینی شدن، حقیقت رو با غیر حقیقت به صورت التقاطی داخل میکنند و مناسکی به وجود میارند که دیگران تابعه این مناسک بشن. ما فرقه ها رو بدون مناسک نمیتونیم. یکی از شاخصه های فرقه ها مناسکی است که اینها دارند. در مجموع فرقه ها چند شاخصه دارند. یکی این که رهبرانی دارند دارن که اینها نمیشه بهشون اندیشمند گفت، ولی با تصوراتی که اون فرد داره تونسته یک دستبندی از مسائل هستی، جهان بینی و ایدئولوژی رو تقسیم بندی بکنه و دستبندی بکنه و اعلام بکنه. فردی مثل اوشو که ایده هایی داره، یا مثل بودا، یا در ایران قدیم مثلا مانی، مثل مزدک، یک جهانبینی خاصی داره. بعد از این که یک فردی هست، حالا شخصیت کاریزما هم ابتدا نداره، فقط یک شخصیتی است که تونسته یک دستبندی ارائه بده. این دستبندی مبنایی نداره، صرفا تصورات خودشه، یعنی هیچ اصالتی رو نمیشه برای دستبندی فکری این قائل شد. که حالا باز من مثال توی ایران هم که همین الان توی تهران هم دارم، خب این یکی از شاخصهاش که فرقه به وجود میاد. بعد افرادی که زود باور هستن نسبت به اینها، شاید تحصیل کردن باشن، تحصیلات عالی هم شاید داشته باشن، ولی زود باورن نسبت به تفکرات اینها، یعنی فکر میکنن که تفکرات اینها منبع اصلی شناخت حقیقت و جهان و همه کون و مکان هست. این شاخصه دوم هست. شاخصه سوم در فرقه ها ابتدا پنهانکاریاشون هست که جلسات محفلی قطعا دارند برای اینکه فرقه رو شکل بدن، برای اینکه جذب داشته باشن، برای اینکه خیلی شناخته نشن و زود کسی بیاد اینها را از هم متلاشی بکنه و از بین ببره. این هم یکی از شاخصه هاشون هست. حالا بعضیشون اسپانسر هم دارند، یعنی اینکه از جای تغذیه مالی و اینها میشن، که اینها هم پنهان هستش، خیلی آشکار نیستش تو این فرقه ها. خب این هم یکی از شاخصه هاشون هست. و مناسکی که به طور هم ذهنی و هم بدون اصالت و خارج از منطق عقل، اینها بار افراد میکنن این مناسک رو و موظف میشن دیگران با اون باورپذیری اولیه که داشتن این مناسک رو انجام بدن. گاهی مناسک خیلی سخت‌تر از مناسکیه که ما داریم، مثلا نماز میخونیم، روزه میگیریم، مناسکی میذارن که خیلی سخته. مثلا یکی از فرقه ها که همین الان با عنوان دین پاک در یکی از شهرستان ها هست، فرد باید ابتدای کار 40 روز در یک غاری که حالا ساعت ها پیاده روی و سنگ نوردی و کوه نوردی و اینها هستش، بره و 40 روز مثلا با قلیل از مواد غذایی، مثلا کشمش، 40 روز اونجا سر بکنه و ادعیه‌ای بهش میدن، از کاری بهش میدن که این از کار هم معصوره نیست، شما در هیچ کتاب دینی نمیبینی، صرفا از کاری است که خودشون اینها رو نوشتن و عدد هم مشخص میکنن که هر ذکری در چه موقع و در چه زمانی باید و به چه تعدادی باید گفته بشه. خب بعضی از جوان هم که حالا یه قوتی دارن که میتونن این مسیر سخت رو برن، میرن 40 روز غار نشینی میکنن، تازه نوبت اولشه. اگر موفق شدند و برگشتن و از کارو گفته بودن و گزارش خوبی دادن و نظارتی هم که براشون شد نظارت خوب بود، حالا مرحله بعدی که سخت‌تر از این هستش باید به اصطلاح شروع بکنه. یا در عرفان معبدی که الان منازل بزرگ باغ‌های رو به عنوان معبد در نظر گرفتن، که جماعتی رو که ثبت نام کردن و شناسایی کردن و معرفی شدن، حالا اینها هم خیلی پنهان و اینها جذب کردن و اینها رو 40 روز میبرن در سخت ترین شرایط. اینها بعد این 40 روز دوام بیارن و اگر کسی احساس بکنه که میخواد تو این 40 روز از در اینجا بره بیرون، کلن حذفش میکنن و باید مثل این معابد توی چین و نمیدونم ژاپن و اینها هست، توی فیلم های بعضا معناگرا میبینیم، سریال های تلویزیونی و فیلم ها هست، فرد باید اونجا بشینه ساعت ها، مثلا دو زانو بشینه رو به حالا یک شیء و ساعتها به اون شیء نگاه کنه و ساعتها به اصطلاح مثل مجسمه با کمترین به اصطلاح غذا و با از کار مخصوصی 40 روز دوام بیاره. اگر تونست وقت مرحله بعدی سنگین تر میشه.
همینجا یه سوال، عامل جذب چی هستش که باعث میشه با اینکه این مناسک خیلی سخت تر از شاید مناسک ادیان الهی هم باشه، اما گرایش پیدا میکنن، میرن سمتش و حاضر هستن این رو انجام بدن؟ یعنی چه چیزی جذبشون میکنه؟
چیزی که من به دست آوردم و تحقیقات ما نشون میده این که بالاخره ذاتی که ما داریم درش پرستش هست، یعنی نهادینه شده در ما بحث پرستش و به سمت خدا رفتن، منتها گاهی آدرس اشتباس. یعنی من میخوام به سمت خدا برم، میخوام پرستش بکنم، میخوام روحیه سجده رکوع اینها رو داشته باشم و عمل رو کنم، ولی وقتی آدرس اشتباه باشه من سراغ مسائل دیگه میرم. یکی از بزرگان مطرح میکرد که خیلی مهمه که حرف اول رو به یک کودک یا نوجوان کی بزنه. به محض اینکه حرف اول در ذهن او جای گرفت، دیگه خیلی سخته شما بخوای او رو به مسیر دیگه هدایت بکنی. ببینید، جوانی که خالی از ذهنه، وقتی که یکی از این افراد فرقه‌گرا حرف اول رو بهش میزنه و میگه بیا من تو رو به سمت حقیقت میخوام ببرم، او ذوق زده میشه و تصور میکنه که خب داره میرسه به مراحل خیلی خوبی و شانس هم آورده که بین دیگران این انتخاب شده که بره به سمت حقیقت. همه اینها هم میگن ما به سمت حقیقت میریم، هیچ کدومشون نمیگن که ما زاله هستیم، ما داریم شما رو به کفر نزدیک میکنیم، ما داریم شما رو به اصطلاح به سقوط اخلاقی و به چاه ویل معضلات اخلاقی هدایت میکنیم و اعتقادی. همه میگن که نه، ما پیدا کردیم حقیقت رو، شما رو میخوایم به سمت حقیقت ببریم. فرد باورپذیر، به محض اینکه باور کرد تمومه. همین الان من هم به اصطلاح باور بکنم گفته ای رو و تصور بکنم که بله، این مرام، این مسلک، این مناسک و این اعتقاد من رو به حقیقت، کلیدواژه هایی هم دارن، به حقیقت، به سپیدی، پرواز روح، به نور مطلق، به تعالی، این چیزهایی است که کلمات قشنگی است که گفته میشه و این باورپذیری است. وقتی باور کرد مجاب میشه، وقتی مجاب شد هر کاری بگن فرد انجام میده.
ما که بر مدار خداپرستی از ازل هستی یافتیم، آرامش را کجا بیابیم؟ باورهای ذهنی را کجا پاسخ دهیم؟
دین یکی از نیازهایی بوده که انسان از بد و خلقت بهش احتیاج داشته. یک سری افراد اومدن اینجا از این مسئله استفاده کردن و در جهت منافع شخصی دارن بهره برداری میکنن. رضا اومدن اینجا یه سری دینهای کاذب، عرفانهای کاذب رو تعریف کردن در جهت بهره برداری شخصی. در مورد اینکه چه افرادی جذب میشن، اون چیزی که بنده تحقیقات کردم و برام ملموس بوده این بوده، افرادی جذب این فرقه ها میشن که یک، افرادی هستن که به دنبال حقیقت گرایی هستن، به دنبال همونجور که جناب نوازی فرمودن، به دنبال اون ذات خودشون که درش پرستش وجود داره هستن که بتونن پیشرفت بکنن. اینها میان تو دامهایی که فرقه ها طراحی میکنن گرفتار میشن. فرقه ها میان برای افراد راه دین رو سهل الوصول نشون میدن، در صورتی که شما اگر بخوای تقوا پیشه کنی، زهد پیشه کنی، خب خیلی سختی های متعددی رو باید تحمل بشه. خیلی جا باید انسان پا روی احساساتش بذاره، پا روی قلبش بذاره، پا روی نفسانیاتش بذاره و این کنترل نفس از انسان نیروی زیادی میگیره و خب انسان وقتی که از چیزی محروم میشه خیلی از جهت روحی و روانی ممکنه بهش فشار بیاد. در نتیجه اینها میان راه دین رو مثلا خیلی سهل و الوصول نشون میدن، میگن مثلا با قلبت برو، هر چی که قلبت میگه، یعنی مثلا ذهن رو اینجا بهش دیگه اهمیت چندانی نمیدن. و اینا دلیل داره که خیلی از اینها میان مثلا میگن تفکر تعطیل، شما راه قلبت رو برو. دسته دیگه از افرادی که هستن و جذب فرقه ها میشن، افرادی هستن که از روی نیاز میان جذب میشن. یعنی طرف مثلا یه مریضی ناعلاجی داره، از همه جا رونده، از همه جا مونده، این افرادم خب ناچارن دیگه به هر جا بالاخره به هر ریسمونی که باشه دستی میندازن که شاید بتونن یه نجاتی پیدا بکنن. دسته سوم افرادی که جذب فرقه ها میشن، افرادی هستن که تو زندگی شکست خوردن، موقعیت اجتماعی خاصی ندارن، جایگاه اجتماعی خاصی ندارن و فرقه ها میان اینا رو شناسایی میکنن، از روشایی که دارن به اینها بها میدن. مثلا طرف تا دیروز انتظامات یه شرکت بوده، بعد یکی از سرکردهای فرقه اینو شناسایی کرده، اینم که میگم مستاق ها واقعا وجود داشته، من خودم دیدم. این فرد رو اومده یواش یواش روش کار کرده، به خاطر این آدمی بوده که خیلی آدم زیرک و باهوش نبوده، فقط بله قربانگو بوده. این سرکرده فرقه هم اینو شناسایی میکنه، میاد روش سرمایه گذاری میکنه، بعد از مدت ها این تبدیل میشه به نماینده اون سرکرده فرقه و بهش قدرت خاصی میده. خب این یه جایگاهی پیدا میکنه و خب سرکرده فرقه خیلی از کاراش از طریق این شخص میده انجام میده. پس این افرادی که میان جذب فرقه ها میشن. علت شکل گیری فرقه ها چندین پارامتره و به نظر من خیلی گسترده است و اهمیت داره که باید بهش پرداخته بشه، ولی خب باید حساسیت جامعه رو هم چیکار کرد در نظر گرفت. یه مطلب دیگه که وجود داره، یه تعریف صحیح ما باید از فرقه ها تعریف بومی ارائه بدیم، تعریفی که شاید توی مملکت ما زیاد بهش پرداخته نشده، بیشتر چون منابع غربی بوده. یه تعریفی که به نظرم میشه در مورد فرقه ها ارائه داد، این فرقه ها به گروه های گفته میشه که از روش های عضوگیری فریب دهنده و تکنیک های کنترل ذهن استفاده میکنن. فرقه ها به چندین دسته تقسیم میشن. فرقه های مذهبی ما داریم، فرقه های اقتصادی داریم مثل این شرکت های هرمی که اونم میبینیم که از روش عضوگیری فریب دهنده و تکنیک های کنترل ذهن دارن استفاده میکنن، فرقه های سیاسی و یه سری فرقه های انرژی درمانی که مثلا مثل دکتر علی اکبری، دکتری که حالا وقتی که تحقیق میکنیم میبینیم که مثلا یه دیپلم اقتصاد بوده و مسائلی که وجود داره. مسئله دیگه هم که باز باید بهش پرداخته بشه، شاخصهایی که فرقه ها دارن. شاخصهایی که فرقه ها دارن، یکی که رهبر خود انتصابی دارن، دومی که ساختار تشکیلاتی رابطه بین رهبر با پیروان، سومی شاخصی که فرقه ها دارن اون دستگاه فکری که تو افراد ایجاد میکنن، شستشوی مغزی میدن افراد رو، مجاب سازی میکنن و در اصل یک نرم افزار جدیدی رو تو ذهن فرد ایجاد میکنن. برای اینکه ببینید شما بتونید یک فردی رو تغییر بدی، باید تفکرات فرد رو تغییر بدی. مبنای عمل انسان بینش و اندیششه. انسان بر مبنای اون چیزی که فکر میکنه تصمیم میگیره. لذا فرقه ها خب این قاعده رو میدونن، میان روی افکار آدم ها سرمایه گذاری میکنن، ورودی و خروجیش رو میبندن، فقط یه ورودی تو ذهن فرد میزنن که از اون طریق بتونن اون اندیشه های فرقه ای رو در ذهن فرد جای بدن. در نتیجه این مناسک هم که جناب آقای نمازی فرمودن که اینها ایجاد میکنن در جهت تولید اون هویت فرقه ایه. یعنی اینها میخوان یک فردی متولد بشه که در اصل، یعنی وقتی یک فردی وارد یه فرقه میشه توی یه پروسه تحت یه سری اقدامات آموزشی پرورشی قرار میگیره تا یک هویت فرقه‌ای که اون فرقه تعریف کرده در اون شکل بگیره. یعنی ایکس رو میگیرن تبدیل میکنن به خاطر همین یه موجود جدیدی متولد میشه توی این فرقه که بر اساس داده های اون فرقه زندگی میکنه، تصمیم میگیره و حرکت میکنه.
این که شما پزشکید، استادید و یا بر مسند قدرت، چگونه باید راه را سد کنید بر ورود اهریمن دیو صفت که نه دانش و نه تجربه سدی نیست بر خروج از مسیر درست؟ به هر کجا که باشید این امکان فراهم است تا شیطان مهره های خود را به بهانه بازی دوستانه مقابل شما بچیند.
فرقه پیغان مریدانش بسیار افراد تحصیل کرده بودن، در حدی که مثلا سرشاخه‌شون توی یکی از استانهای مهم رئیس بیمارستان بود و جراح بود. سرشاخه‌هاشون توی شاید 18 استان افراد تحصیل کرده و سطح بالایی بودن. خودش چند کلاس سواد داشت، فکر کنم سیکلش هم نگرفته بود و رفته بود در یک به اصطلاح زیرزمینی که از گوشه یک کف یک اتاقی به اصطلاح با اونجا راه داشت، یک خلوتی گزیده بود و غیبت سقرایی رو به هم زده بود و اونها رو به این باور رسونده بود که در غیبت سقرا به سر میبره و نفرات خاصی باید باش در تماس باشن، مثلا 3-4 نفر و دیگران حق این که بیانشون رو ببینن ندارن و اون 3-4 نفر به عنوان حلقه اول بودن که بقیه رو هدایت میکرده. خب وقتی اینجور میبینیم، حالا تو فرقه های دیگه ای هم در تهران هست افرادی هستن که خب تحصیلات کمتری دارن که توسط همون افرادی که تحصیلات بیشتر دارن کشیده میشن. یعنی یک فرد تحصیل کرده میره، حالا مثلا دختر عمش هم برمیداره میاره، نمیدونم پسر عموش هم برمیداره میاره، حالا شاید اونا تحصیل کرده نباشند. من یک قصه ای رو داشتم میگفتم تو بحث رامول، اگر اجازه بدید بگم. بعد باز یه نمونه دیگه میگم، بحث پدری که واقعا خانواده‌اش از دست داده بود. ایشون واقعا زار زار گریه میکرد وقتی صحبت میکردیم، میگفت که اینها خانواده حرف من رو گوش نکردند، پشت قضیه رو نتونستند بخونن، انقدر شیفته صحبت‌های راملدا شدند که خب این که همسرم که دیگه رفت جزو حلقات اینها و دخترم دانشجو بود، خب خیلی دیگه نتونست با دخترم ارتباط خوب برقرار بکنه، اگرچه دخترم هم کلاس ها میرفت و دخترم دانشجو بود، معتاد شد، در اثر تزریق فوت کرد، دخترم رو از دست دادم تو جریان راملدا و دخترم که رفت من دیگه نتونستم کار بکنم، گوشه نشین شدم، خونم رفت، مغازم رفت، همه چیم رفت. الان توی آپارتمان خیلی کوچک اجاره‌ای رفتم، کارگری هم دارم میکنم، با اینکه خودم به اصطلاح کارفرما بودم، مغازه مثلا دو دهنه مغازه داشتم،
الان مثلا
تو چراغ برق داره کار میکنه و رابطش با پسرش فقط در حد یک سلامه، اونم اگه بهشون سلام بکنه پسر جواب سلام رو مثلا بده. یا زوج جوانی که اینها در اثر به اصطلاح القاءات رام الله زندگیشون به مخاطره افتاده بود، داشتن جدا میشدن از هم دیگه. خب ببینید اینم افراد به اصطلاح تحصیل کرده جامعه ما که میرن جلو با امید این که به یک حقیقت برسند. ما به چند تا فاکتور رسیدیم توی این قضیه فرقه ها، این که فرقه ها خانواده ها رو متلاشی میکنن، یعنی هیچ جا نداریم که یک فردی اومده باشه فرقه رو تشکیل داده باشه به اصالت خانواده قائل بوده باشه و تحکیم خانواده رو به وجود آورده باشه. معمولا جدایی خانواده ها تو دستور کارشون هست، یعنی انداختن از اصالت خانوادگی، چیزی که تو غرب ما الان شاهدش هستی. دختر اصلا بیمهر میشه به پدر، مادر و دختر رابطهشون به هم میخوره، پسر قهر میکنه از خونه میره، نمیتونه مثلا تو اون خونه زندگی کنه، یا دیر میاد یا هیچ رابطه ای نیست. تو یکی از بازفرقایی که تو تهران بود و سرشاخه‌ای هم در کرج داشت که همین اخیراً شاید یک ماه یکی دو ماه فرد بازداشت شد، باز پدر یک دختری آمده بود و ایشون بسیار متأثر، میگفت تنها فرزند من یه دختره، تربیتش کردم، بزرگش کردم، دانشگاه هنر این فرستادمش، سه ساله که دختر جواب سلام منو نمیده، من سلام میکنم هیچ جواب سلام من نمیده، برای اینکه رفته پیش این رئیس به اصطلاح فرقه آقای سین و به اصطلاح تو جلسات مدیتیشن اون بعد کار به این کشته شده که به اصطلاح این داروهای گیاهی برای ایجاد خلسه و اینها استفاده کردن و مبتلا شده به این مسائل و 50 نفرن که تو این فرقه به اصطلاح این حرکت رو دارن انجام میدن و دائما محافل شبانه دارن. و من نمیدونم تو این مملکت به کی باید بگم که من فرزندمو در اثر به اصطلاح ایجاد یک فرقه از دست دادم. خود اون فرد رئیس فرقه همسرشو داشت طلاق میداد با دو تا فرزند به خاطر ارتباطی که با این نیروهای جذب شده تازش داشت. خب ببینید یعنی خانواده این وسط متلاشی میشه. این یکی از نشانه های فرقه است. یعنی هر جا یک خانواده ای دیدن پسرشون داره جدا میشه، دخترشون جدا میشه، بین همسر و به اصطلاح زن و شوهر اختلاف افتاده، یعنی اینکه مبتلا شدن به اصطلاح القاءات یک فرقه. فردی رو که آیت الله شاهرودی دستور داد روی به اصطلاح گزارش ایشون که خودش رو به اصطلاح در ارتباط با نیروهای غیبی معرفی میکرد و یه قدرت‌هایی هم حالا از نیروهای غیبی گرفته بود، خب این وارد خانواده‌ها میشد و به محض اینکه وارد خانواده‌ها میشد ارتباط بین به اصطلاح خانواده رو به این صورت که نگاه میکرد در اینها میگفت ای داد شما، به اصطلاح به خانم میگفت شوهرت روح شیطانی داره، فرزند شما شیطانی خواهد شد، شما به صلاحت سریع جدا بشی. زن‌هایی رو طلاق به اصطلاح داده بود و بعد ازدواج‌های مجدد برای اینها ایجاد کرده بود، بعد آخر سر خودش با همسر یکی از کسانی که وارد خونه شده بود به عنوان اینکه مثلا روح اولیا وارد این خانم شده و خودش هم روح انبیا وارد بدنش شده، این خانم رو با خواهر این خانم برداشته رفته یکی از شهرستان‌ها اونجا زندگی میکنه. حالا این خانم عروس داره، داماد داره، زندگی خوب داره، متلاشی شده زندگی و همه دچار استرس های روحی شدن. یعنی دختر این خانواده که ایشون طلاقش داده و سه بار ایشون رو طلاق داده و شوهر برش پیدا کرده، شبها تو خواب فریاد میزنه، پا میشه راه میره و دچار به اصطلاح آسیب های شدید روحی شده. این خاصیت فرقه است، یعنی فرقه چیزی بهتر از این در نمیاد. حالا میترسیدم که به کسی بره بگه که آقا من مرید این شدم و این خطرناک هست و این آسیب رو به خانواده ما زده. خب در اثر ترسوندن این افراد که شما اگر کسی به اصطلاح اطلاع پیدا بکنه شما به مخاطره میافتید، از طریق نیروهای غیبی به مخاطره میافتید و جونتون از دست میدید، باید این مسائل رو به اصطلاح تحمل بکنید.
خیال خود را رقم میزنیم که کفر چمنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود. اما مراقب تداوم استحکام ایمان باید بود، پیوسته بر مسیر انسانیت با با تکیه بر فرستادگان الوهیت به سلامت روزگار را سپری کنید. از شیطان نهراسید، اما توانایی او در بازی شطرنج آفرینش را ساده انگارانه مپنداری.
صد ثانیه با کتاب.
در روزگاران قدیم بیوه زن فقیری در کلبه کوچکی زندگی می کرد. روبروی کلبه باغی بود که در آن دو بوته گل رز روییده بود که یکی گلهای سفید و دیگری گلهای سرخ داشت. برای همین زن فقیر اسم دو دخترش را سفید برفی و رز قرمزی گذاشت.